داری نازنین یستم غلامت او بگی دستم برای بالای مامد او ببین بالای مامد کس نباشد او بزن خنجر بکشم قربانی نامد هفم باننده گلی نور سواشید گئی بر دل گئی بر دید واشی و گئی بر دل گئی بر دید واشی ای دلم را خون کردی یار زنده باشی
بله این هم یک آهنگ زیبا از آقای میر مفتون تقدیم همه شما شنوندگان عزیز از جمله آقای نصیر احمد پیمان از بلخ. دوستان امروز ما از دارایی گفتیم که یا نمیبینیمشان یا به نظر ما اصلا دارایی نیستن که اگر نگاهمان را عوض کنیم میتونیم از اونا به عنوان یک فرصت طلایی برای زندگی استفاده کنیم. بیایم همین امروز یک قلم کاغذ برداریم و دارایی های خود را لیست کنیم و ببینیم که از هر کدامشان چطور میتونیم استفاده کنیم. مثلا از مهربانی من چطور، از همت من چه قسمی، از نیروی جوانی من چه شکلی، حتی میتونیم از نکات منفی وجودی من به قسم خوب به عنوان یک فرصت و دارایی استفاده بکنیم و او را به سمت مثبت ببریم و زندگی ما را به پیشرفت و موفقیت برسانیم. وقت نداریم آنچنان دوستان عزیز و ارجمند، فقط میرسیم که بخش پایانی یعنی بخش گلانه را در این لحظه تقدیم حضورتان بکنیم.
گلانه
خیلی وقتها برای که خستگی را از خود دور کنیم به تفریح میپردازیم. مثلا رخصتی میگیریم و به یک جای خوش آب و هوا میریم. خیلی وقتها برای رفع خستگی استراحت میکنیم، پایای خود با یک چیز گرم ماساژ میتیم، اما وقتی دلمان میگیره چی میکنیم؟ خیلی وقتها دلمان خسته است، نیاز به شادی و نشاط داره. شما برای رفع ملال و خستگی دلتان چه کار میکنید؟ بیاییم از سخنان امام علی علیه السلام کمک بگیریم. ایشان می‌فرمایند: این دلها مانند تنها خسته می‌شوند، برای نشاط آن و سخنان حکیمانه روی بیاورید. دوستان زندگیتان سرشار از نکات حکیمانه، سرشار از مهر و وفا و دوستی، سرشار از دارایی های بیپایان مادی و معنوی باشه و امیدوار هستیم برنامه امروز هم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ما تا پایان هفته با موضوع دارایی در خدمتتان خواهیم بود و گپ و گفت های جدیدتری با شما داریم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان که این شماره ما در افغانستان واتساپ و تلگرام هم داره که میتونین پیامهایتون را از طریق هم بر ما ارسال بکنین. دوستان عزیز و ارجمند وقت نداریم، تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
نگرانی سازمان ملل متحد از قتل فعالان مدنی در افغانستان. وزارت خارجه ایران: سفرها از افغانستان به ایران با هماهنگی کابل انجام می شود. و آغاز دوباره صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار ایران در آینده نزدیک. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات فوری و مستقل در مورد قتل فعالان مدنی در ولایت بلخ و ننگرهار افغانستان شد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما امروز با ابراز نگرانی از قتل مدافعین حقوق بشر، از جمله قتل فروزان صافی در مزار شریف و هجرت الله خوگیانی در جلال آباد، اعلام کرد که هدف قرار گرفتن فعالان جامعه مدنی اقدامی جنایتکارانه و مغایر با منافع ملت افغانستان است. با تازگی 4 زن نزدیک میدان هوایی مزار شریف روبوده شده و 4 روز بعد اجسادشان در حومه شهر مزار شریف پیدا شد. یکی از این زنان فروزان صافی، استاد دانشگاه بلخ و از فعالان حقوق زنان در مزار شریف بود. وزارت داخلی دولت طالبان گفته است که 2 نفر را در پیوند به این رویداد توقیف کردند. سید خوستی سخنگوی این وزارت گفته است که توقیف شدگان به قتل این زنان اعتراف کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت که سفرها از افغانستان به ایران با آگاهی و اطلاع کابل انجام می شود. سید خطیبزاده امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره سفر اخیر احمد مسعود به ایران گفت: سفرها به ایران به صورت عادی با آگاهی کابل و دوستانمان در جهات مختلف جامعه مدنی و گروه‌های افغانستانی انجام می شده و شده است. خطیبزاده همچنین گفت حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در وزارت خارجه مستقر شده و فعالیت‌هایشان را شروع کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد آقای کاظمی قومی به زودی سفری به کابل خواهد داشت و این رفت آمدها بین کشورهای همسایه با چارچوب‌هایی که در بیانیه تهران به دقت و شفافیت آمده در جریان است و ادامه خواهد یافت. خطیبزاده در ادامه نشست خبری هفتگی با خبرنگاران درباره قراردادها با طالبان و حضور ایران در بازار افغانستان نیز اظهار داشت: آنچه برای ما مهم است مردم افغانستان هستند. برای ادامه صادرات و ادامه توافق بین شرکت توانیر ایران و شرکت برشنای افغانستان باید سفرهای انجام می شد و انجام شده است. خطیبزاده همچنین درباره تحولات امنیتی اخیر در کشور عراق گفت: همه کشورها باید با قانون عراق احترام بگذارند و آمریکا برای برقراری امنیت باید هر چه زودتر خاک عراق را ترک کند. خطیبزاده با اشاره به تماس تلفنی حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، با فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق تصریح کرد: همه کشورها باید به دولت عراق کمک کنند، زیرا برقراری صلح و ثبات در این کشور نیازمند همکاری است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران همچنین درباره اظهارات جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، مبنی بر اینکه اگر ایران به برجام برگردد، آمریکا هم به برجام برمیگردد، گفت: امریکا باید بداند که عضو برجام نیست و نمیتواند به اعضای دیگر برجام اظهاراتی را منتسب کند یا درخواست هایی داشته باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با 4+1 برای لغو تحریم های ظالمانه امریکا ضد ایران افزود، جمهوری اسلامی ایران مادامی که اطمینان قطعی پیدا نکند که تحریم ها یک جا مؤثر قابل تضمین عینی و راستی از آزمایی برداشته نشود، برجام را محقق نخواهد کرد. آیت الله رضا رمضانی دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام عصر دیروز از برخی مجروحان انفجار تروریستی قندهار افغانستان در مرکز توانبخشی ستارگان درخشان تهران عیادت کرد. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در این بازدید ضمن گفتگو با برخی حادثه دیدگان انفجار مسجد جامعه فاطمه قندهار از روند درمان آنان اطلاع حاصل کرد و ضمن آرزوی سلامتی برای آنان و ابراز ناراحتی از اتفاقات تلخی که در ماهای اخیر در افغانستان رخ داده است گفت: گروه هایی که ادعای دین، قرآن و معنویت دارند این چنین عده زیادی را به شهادت رسانده و مجروح کردند. وی با اشاره به شهادت غمبار دانش آموزان مدرسه دخترانه سید الشهدا علیه السلام کابل، حملات به مساجد و مراسم نماز جمعه در چند شهر افغانستان گفت که نگاه تکفیری و افراطی در طول تاریخ همواره آسیب وارد کرده و تهدید برای مسلمانان بوده است و عده‌ای به خود اجازه می‌دهند مسلمانان را تکفیر کرده و آنها را به شهادت برسانند. آیت الله رمضانی افزود: مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام بر کمک و توجه به هر انسانی که مورد ظلم قرار گرفته تاکید دارد، زیرا قرآن کریم می‌فرماید اگر یک انسانی کشته شود گویی کل بشر کشته شده و اگر یک انسان احیا شود گویی کل انسان‌ها احیا شدند. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام در ادامه اظهار داشت: متاسفانه ملت افغانستان در این 40 سال با تجاوزات شرق و غرب مواجه بوده است و اکنون گروه هایی که دست نشانده غرب و جریان استکبار هستند و خوی خودکامگی، تعدی و تجاوز دارند در افغانستان دست به جنایت می زنند. آیت الله رمضانی گفت در قضیه گروه افراطی داعش که مسئولیت این جنایات را پذیرفته باید مجامع بین المللی و جهانی ورود کنند و به شعار بسنده نکنند. صرف این که ما نگران هستیم و محکوم میکنیم کافی نیست. این تهدید جهانی و تهدید کل بشریت است که باید به صورت ریشه‌ای با این گروه های تروریستی مقابله کرد. این جنایات به هیچ وجه قابل بخشش نیست. دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت علیهم السلام از عقلا، علما، اندیشمندان، فریختگان و کسانی که نقش هدایتی در افغانستان دارند خواست با تشکیل یک حکومت فراگیر زمینه جلوگیری از کشتارها و تهدیدات را فراهم کنند. آیت الله رمضانی خطاب به حاکمان افغانستان گفت: بعد از این همه ظلم و ستمی که نسبت به ملت افغانستان شده، این همه بیمهری و کشتار حق مردم افغانستان نیست. تاریخ افغانستان مملو از مقاومت بوده و ملت افغانستان مؤمن و نجیب هستند. نباید از نجابت آنها سوء استفاده کنند. مدیر کل بنادر و دریانوردی ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرد که تجار افغانستان به دنبال از سرگیری صادرات از طریق بندر چابهار هستند و این روند از سر گرفته خواهد شد. بهروز آقایی مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ایران با اشاره به توقف صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار گفت: هفته گذشته با سرکنسول ایران در قندهار و تعدادی از تجار افغانستانی مذاکراتی داشتیم و اتفاقا این تجار برای از سرگیری رابط و ارسال بانهایشان از بندر چابهار ابراز تمایل کردند. وی با اظهار اینکه صادرات افغانستان از طریق این بندر از سر گرفته می شود افزود: باید توجه داشته باشیم در ماهای گذشته تا حدودی تجارت افغانستان راکت بود، اما اخیرا تحرکاتی در این زمینه ایجاد شده و پس از ماها رکود شاهد از سرگیری روابط تجاری این کشور هستیم. آقایی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر می دانیم که افغانستانی ها برای حمله بار از مسیر پاکستان با مشکلاتی مواجه هستند که این موانع در مسیر ایران وجود ندارد و در حال حاضر ایران با هیچ محدودیتی در بنادر هند مواجه نیست. مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ایران با اشاره به میزان حمله بار تجار افغانستانی از مسیر چابهار گفت که سال گذشته حدود 2800 کانتینر حامل محمولات صادراتی تجار افغانستانی از مسیر بندر چابهار به مقاصد مختلف ارسال شد که غالب این محموله‌ها خشکبار بود. پیش از این خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفته بود که از حدود 3 ماه گذشته صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار ایران به هند متوقف شده است. 4مین محموله سازمان جهانی بهداشت وارد کابل شد. سازمان جهانی بهداشت در توییت اعلام کرد که این تجهیزات بر روند مداوای 5000 طفل افغانستانی کمک خواهد کرد. سازمان جهانی بهداشت افزود از 3 اوت تا کنون 4 فروند تیاره 60 تن تجهیزات کمکی از طرف این سازمان را به افغانستان انتقال داده که پاسخگوی نیازهای فوری بهداشتی حدود 1.5 میلیون نفر در این کشور است. زمستان استخوان‌سوز افغانستان اندک اندک از راه می‌رسد و این در حالی است که قیمت کالاها و اجناس با بالاترین رقم در 10 سال اخیر رسیده است و کارمندان دولت هم با آمدن طالبان حقوقی دریافت نکردند. رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز که در روزهای اخیر از کابل بازدید کرد گفته است افغانستان به سمت بحران در حرکت است. درباره آخرین اوضاع انسانی در افغانستان گزارش همکارم بهنام یزدانی از کابل آماده پخش است که به اتفاق می‌شنویم.
در کابل پایتخت هیزون فروش ها، زغال فروش ها برای سرمای سخت زمستان آماده می شود، اما بهای مواد سوختی بسیار بلند است.
همه چیز قیمت شده،
قیمت رفته بالا
و هر کسی توان خرید برای سرمای استخوان سوز افغانستان را ندارد.
نمیتونم که مثلا 80 80 مدار مثلا یک خروار چوب بخرم، پیسش ندارم.
بر اساس گزارش ها قیمت کالاها و اجناس به بالاترین میزان در 10 سال اخیر در افغانستان رسیده است. اما مشکل فقط بالا رفتن قیمت کالاها نیست، بلکه در روزهای پایان اشغال بانکهای افغانستان خالی شده است. پولدارها و سرمایه گذاران نیز تا می توانستند یا خودشان از کشور رفتن و یا آمریکایی ها و شرکایش از افغانستان خارج کردند. از این جوان افغان درباره کار و بارش می پرسم. می گوید تعریفی ندارد.
کار و بار چطوره؟
مزه نیست.
چطور؟
به خاطر که میبینید که وضعیت افغانستان را.
اما در بخش دولتی هم از حقوق کارمندان دولت چند ماهی است خبری نیست.
مردم کارمند بود، معاش میگرفت، میامدن 12 زامن را آمدن میوه و ترکاری و بده همه چیز میخریدن و میبرن. حالا نیست.
رئیس سازمان بین‌المللی مهاجرت که در روزهای اخیر از کابل بازدید کرد گفت افغانستان به سوی فاجعه انسانی در حرکت است.
مردم از دست بیکاری، من اولاد خودم میبینم که اولاد خودم میفروشم، میگم از گشنگی نموره دختره یه بیمزاق میگم.
روزهای سخت مردم افغانستان در حالی است که با گذشت نزدیک به 3 ماه از ورود طالبان به کابل پایتخت، هنوز دولتی کابینه آنها را به رسمیت نشناخته است و دارایی های خارجی مردم افغانستان در بانک های اروپا و آمریکا از جمله 9.5 میلیارد دلار توسط آمریکا مسدود شده است.
برنامه جهانی غذا اعلام کرده هم‌اکنون 23 میلیون نفر یعنی 2/3 جمعیت افغانستان با کمبود مواد غذایی مواجه هستند. بهنامی از آنی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان در ولایت جوزجان در شمال افغانستان از اهدای کمک‌های نقدی به ده‌ها خانواده نیازمند در این ولایت خبر دادند. به گفته مقامات محلی در ولایت جوزجان روند اعطای این کمک‌های نقدی به 160 خانواده مستحق از امروز آغاز شده است. شرح بیشتر را در گزارش همکارمان کاظم حیدری از شمال افغانستان بشنوید.
مسئولان اداره مهاجرین و عودت کنندگان در ولایت جوزجان از اهدای کمک‌های نقدی به ده‌ها خانواده نیازمند در این ولایت خبر دادند. به گفته مقامات محلی در ولایت جوزجان روند اعطای این کمک‌های نقدی به 160 خانواده مستحق از امروز آغاز شده است. حمیدالله احسانی مسئول بخش مالی اداره مهاجرین و عودت کنندگان ولایت جوزجان گفته است که این کمک‌های نقدی از طرف دفتر ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در اختیار این خانواده‌ها قرار داده شده است. احسان یادآور گردیده که برای هر خانواده مبلغ $265 که معادل 23800 افغانی می شود کمک صورت گرفته است. مجموع این کمک های نقدی بالغ بر $42,000 که معادل 3,780,000 افغانی می شود گفته شده است. خانواده های نیازمند ضمن استقبال از روند کمک رسانی به مستحقین خواستار توجه بیشتر حکومت کشور و جامعه جهانی به وضعیت مردم فقیر و نیازمند هستند. این خانواده ها از اینکه فصل سرما فرا رسیده و بسیار از مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و از کمترین امکانات زندگی به بهره اند، ابراز نگرانی میکنند که در صورت عدم دستگیری از خانواده های بی بضاعت شاهد فاجعه انسانی در کشورشان باشند. قبل از این مجامع جهانی از جمله سازمان ملل متحد نیز از وضعیت نابسامان زندگی در افغانستان نگرانیشان را اعلام نموده خواستار ارسال کمک های فوری برای مردم این کشور شده بودند، هرچند که نهادهای امداد رسان و کشورهای کمک کننده اعلام کرده اند که روند ارسال کمک ها عامه از غذایی و غیر غذایی به افغانستان را ادامه خواهند داد، اما فقر و بیکاری مفرطی که بر این کشور مستولی است میلیون ها انسان در این سرزمین جنگ کشیده را نگران آینده ایشان ساخته است. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
خبرگزاری روسیه اسپوتنیک به نقل از رسانه‌های پاکستانی نوشته که سفیر پاکستان در کابل گفته است در صورت شکست مذاکرات صلح میان اسلام آباد و تحریک طالبان پاکستانی، طالبان افغانستانی علیه آنان اقدام نظامی خواهند کرد. با گزارش اسپوتنیک، منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل با یک رسانه پاکستانی گفته است که در صورت شکست مذاکرات صلح میان دولت این کشور و تحریک طالبان پاکستانی، طالبان افغانستانی علیه آنان اقدام نظامی خواهند کرد. اکسپرس تریبیون گزارش داده است که حکومت پاکستان با تحریک طالبان پاکستان پس از مذاکرات صلح بر سر آتش‌بسی یک ماه توافق کردند. در این گزارش آمده است که سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت سرپرست طالبان افغانستان نقش میانجی را میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان این کشور ایفا کرده است. در همین حال منصور احمد خان سفیر پاکستان در افغانستان به این رسانه گفته است من نمیتوانم گزارش های گفتگو میان پاکستان و تحریک طالبان پاکستان را تایید یا تکذیب کنم. او خاطر نشان کرده است که تعامل با تحریک طالبان پاکستان باید در چارچوب تلاش های ضد تروریسم و استراتژی مورد توافق دو طرف انجام شود. سفیر پاکستان افزوده که حکومت سرپرست طالبان به ما اطمینان داده است که به هیچ گروهی اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه پاکستان را نخواهد داد. حدود 150 خلبان و کمک خلبان اردوی افغانستان در تاجیکستان زندانی هستند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دست کم 143 خلبان و کمک خلبان اردوی پیشین افغانستان که در روز سقوط کابل به تاجیکستان رفته بودند در این کشور توقیف شدند. یکی از خلبانان توقیف شده در تاجیکستان به این روزنامه گفته است در حال حاضر چندین هزار خلبان و خدمه تیارات و کارکنان نیروهای هوایی دیگر افغانستان پنهان شدند و احساس می‌کنند اردوی آمریکا آنها را رها کرده است. این خلبان توقیف شده نیروی هوایی اردوی افغانستان به این روزنامه گفته است ما به اردو و دولت آمریکا اعتماد داشتیم که به ما کمک می‌کنند، اما این طور نشد. در همین حال جنرال دیوید هیکس از مربیان نیروهای هوایی اردوی افغانستان گفت ما متوجه شدیم که آمریکا هیچ برنامه‌ای برای حل مشکل خلبانان محبوس دولت سابق افغانستان در تاجیکستان ندارد. با این حال روزنامه 8 صبح افغانستان نوشته وزارت امور خارجه آمریکا خاطر نشان کرده است که با حکومت تاجیکستان برای خروج خلبانان نیروهای اردوی پیشین افغانستان مطابق جدول تعیین شده ارتباط منظم دارد. نگرانی سازمان ملل متحد از قتل فعالان مدنی در افغانستان. وزارت خارجه ایران: سفرها از افغانستان به ایران با هماهنگی کابل انجام می شود. و آغاز دوباره صادرات افغانستان از طریق بندر چابهار ایران در آینده نزدیک. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این بخش خبری و مجلات این سرویس خبری همراه ما باشید. همانطور که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، گزارش رسانه ها حاکی است که مذاکرات میان دولت و تحریک طالبان پاکستانی با میانجیگری سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان دو هفته در ولایت خوست ادامه داشته است. منابع دولتی پاکستان از دور اول مذاکرات صلح با طالبان پاکستانی خبر داده و گفتند که هیئتی برای گفتگو با رهبران طالبان پاکستانی به افغانستان رفته است. باید گفت که سرنوشت تحریک طالبان پاکستان پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان تبدیل به موضوع اساسی اسلام آباد شده است. این موضوع را با گل محمد مختاری در میان گذاشتم که تحلیلیشان را میشنویم. البته قبل از پخش گزارش، به خاطر کیفیت صدا از بابت اختلالات تلفن‌های همراه در داخل افغانستان عذرخواهی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و سلام خدمت جناب آقایان جناب شما شنوندگان برنامه خوبتون. خب به طور کلی جا در هر گوشه از دنیا اگر زمینه صلح و آشتی فراهم میشه، هر قوم و رئیسه، هر کشور و مملکت و جامعه در اصل باید به فعال دست. طبعا کشور همه با هم ساقی من به خود افغانستان درگیری جنگ های داخلی با مرمت هستن و این یرقه ها یاد میکنه و هم قیامت های منفی او متوجه همسایه ها هم بود. همون گونه که در گذشته در افغانستان حکومت جمهوری برقرار بود، مخالفان و مرد بلوچستان و پشتونستان پاکستان و اونجا مستقر بودن و پنهان بودن و اونها به عنوان تناگاه برای طالبان افغانستان یا مخالفین حکومت افغانستان محسوب می شد، فعلا برعکس شده. طبعا با شرایطی که در داخل پاکستان ایجاد شده بود، گروه های مخالف پاکستان وارد افغانستان شده و در اینجا برای خود لانه ها و پایگاه های ایجاد کرده بودن. خب در میانه هایی که به وسیله طالبان افغانستان میگیره، نشست بین حکومت پاکستان و مخالفین آن فراشه در داخل افغانستان، در اصل ما این مطلب را به فعال میگیم که همون گونه که در افغانستان امنیتی فراهم شده، حالا امنیتی نسبی فیزیکی فراهم شده، اگر که بسیار از مشکلات و معضلات دیگه وجود است، در اونجا هم اگر صلح و آشتی فراهم شود، قطعا این آثار و پیمانتی برای همسایگانش خواهد بود. ما امیدوار هستیم که این آشتی و صلح پایدار بوده باشه، برای این در گذشته هم بین اونها از آشتی انجام شده بود، اما زیرا دوام هی آورد و باز درگیری‌ها ادامه پیدا کرد. این بار شغل پایدار هم شد که مردم افغانستان هم در یک آرامش و سر بذاره و دقه های اونا خرمن مردم افغانستان به هم با آتش.
جناب مختاری، تغییرات سیاسی به وجود آمده اخیر در افغانستان چه تأثیراتی میتونه بر پاکستان و طالبان این کشور داشته باشه؟
اصلی گروه طالبان بود در طول مدت تشکیل و پیدایش تان خام بخواهی نخواهی اونها از این حیث به احیی از پیشترین خودشان بسیدن که حاکمیت طالبان یا حاکمیت امارت اسلامی رو باشند. اما این هایی کفایت نمی کند، چون پاکستان همه دنیا نیست. پاکستان یک کشور از کشورهای منطقه هست. البته قطعاً تاثیرگذاری بیش از کشورهای دیگر را نسبت به تحولات افغانستان داره. خواهی نخواهی دید پاکستان اونها به اهدافی از پیش تعیین خودشان رسیدند، اما این قطعاً کفایت نمیکنه. همونطوری که ما هستیم، حتی خود پاکستان موفق نشد و یا نخواسته یا نتوانسته که گروه طالبان امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد و معضلات کشور افغانستان همچنان سر جای باقی هست. فقط بیداد میکنه مشکلات بی‌عدالتی در کشور همچنان موجود هست. لذا این وضعیت میتونه تبدیل به یک بحران جدیدی در افغانستان شوه. ما هستیم که حاکمیت فعلی که امارات اسلامی باشه به خود را با شرایط دنیا وفق بده، خواستاخدم افغانستان در محراب توجه خود داشته باشه تا هم از این ره گذر مردم اعتمادی پیدا کنند و جامعه جهانی همینطور و بتوانه رأی خودش را از دنیا بگیره و جاهای اقتصادی و سیاسی کشور بشه و شرایط روز به روز برای ما بهتر شده بره. تا کنون متاسفانه اقداماتی که امارت اسلامی انجام داد کافی نبود. اقدامات و زمینه به رسمیت شناختن فراهم نشده و در این زحمت هم روی دوش مردم هست که امیدوارم انشاءالله مسئولین امر در این عرصه توجه لازم را داشته باشند.
صلح و ثبات در پاکستان بین طالبان این کشور و دولت عمران خان چه تاثیراتی بر افغانستان و منطقه خواهد گذاشت؟
خب طبیعیه که هر کشوری که امنی وجود داشته باشه خواهی نخواهی این ناامنی ها درای ایجاد میکنه که همسایگان بتونه تحت تاثیر قرار بده و خواهی نخواهی در مورد افغانستان این تاثیرگذاری بیشتر است. به دلیل اینکه ناامنی ها در مرز افغانستان هست و به لحاظ قومی هم مردم در اونجا پرچم مخالفت پاکستان بلند کرده، با توده هایی که در داخل افغانستان قرار داره هم به لحاظ اشتراکات و فرهنگی و هم ارتباطاتی بسیار عمیقند و در گذشته هم حتی مردی مخندانی هم وجود نداشته بود و بسیاری از این دو قوم یا همین قوم در دو طرفی مرز می کردن و اخیرا فامیل هم ارتباط داشتن و لذا قطعا امنی های اونجا تأثیر این طرف می گذاره. امنیت اونجا هم ثبات اونجا هم طبعا تأثیر را در داخل افغانستان خواهد گذاشت. اما امیدوار هستم که حالا این ثبات پایدار بوده باشه، دوامدار بوده باشه، که وقتی جا آرامش بوده باشه خواهی نخواهی مردم هم از اون مستفید خواهد شد و در اینجا هم تأثیرات مثبتی خودش را خواهد گذاشت.
بله، تحلیل گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی بود در مورد پادرمیانی طالبان افغانستانی بین طالبان پاکستانی و دولت عمران خان. از این لحظه با شما هستیم با مجله دوی این سرویس خبری. اطفال کمتر از 5 سال در افغانستان واکسن پولیو دریافت می‌کنند. جزئیات را از ذبیح الله قریشی همکار ما در کابل بشنوید.
برای اولین بار در سراسر افغانستان کمپاین واکسن پولیو تطبیق می‌گردد. امروز دوشنبه برنامه تطبیق واکسن پولیو یا واکسن فلج کودکان در سراسر افغانستان آغاز و به مدت 4 روز ادامه می‌داشته باشد. سازمان ملل متحد از تطبیق این برنامه در افغانستان استقبال نموده و ابراز امیدواری کرده که جهان آری از فلج کودکان شود. پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ساری است و در دو کشور افغانستان و پاکستان تا هنوز از این بیماری پاکسازی نشده است. وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که در این دور که 4 روز ادامه می داشته باشد 10 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر افغانستان قطره واکسین پولیو را دریافت خواهد کرد. دکتر قلندر هبات سرپرست وزارت صحت‌عامه تحریک طالبان میگوید که برنامه مسجد به مسجد سر از امروز آغاز و برای تمام کودکان زیر 5 سال قطره داده می شود.
نوامبر پاتمه پول هیواد که دی پولیو دی واکسین سرسره کمپاین یا جماعت پا جماعت باندی کمپاین پیلیگی او دی سلور و پر لپسی و رزو لپر بدوام و عمومی دی کمپاین موخده ده چه دی 5 کالو کم عمر طول و مشمانو تا دی پولیو زید واکسین ساس که ور کرلشی.
در گذشته نیز این برنامه در افغانستان را اندازی گردیده اما به دلیل نامنی ها و جنگ 4 میلیون کودک از این برنامه محروم مانده بودند. دکتر گلاجان ایوب رئیس تطبیق برنامه پولیو در وزارت صحت‌عامه میگوید برای 10 میلیون کودک واکسین و برای کودکان 6 ماه تا 5 ساله ویتامین آ نیز تطبیق میگردد. کمپاین طوری است که همه را تحت پوشش قرار میدهد. ایوب:
انشالله که کمپاین طور تنظیم شده که به هر کسل رسیدگی میشه و در دهاتی که امکان پذیر است با همو استراتیجی که قبلا ما استعمال میکردیم از همو استراتیجی استفاده میشه. قبلا هم با این پیمانه ما اطفال پلان میکردیم ولی متاسفانه به اون زمان 4 میلیون کسل در هر کمپاین استیش ما میماندن ولی این سال امنیت خودتر شده و دیمایی که آزاد تا حد تعیین شده اینا کمپاین اندازی میکنه.
به گفته ایوب در تطبیق خانه به خانه واکسین پولیو کارمندان طبقه اوناستیز همکاری می داشته باشند. در تمام جهان 2 کشور پاکستان و افغانستان هنوز از بیماری فلج پاکسازی نشده و در سال روان 1 مورد در پاکستان و 1 مورد هم از ولایت غزنی افغانستان گزارش شده که به تناسب سال گذشته امیدوار کننده است. در سال گذشته 56 مورد واقعی مثبت در افغانستان به ثبت رسیده بود که اکنون ابراز امیدواری می شود که تمام کودکان در افغانستان واکسین شده و این کشور نیز در قطار کشورهای آری از پولیو قرار گیرد. خبرنگار رادیو دری کابل.
مسئولان شفاخانه دولتی ولایت غور خواستار افزایش ظرفیت پذیرش بیماران در این شفاخانه شدند. محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان بیمارستانی در ولایت غور می‌گویند به دلیل افزایش روزافزون مریضان در شفاخانه ولایتی غور نیاز است ظرفیت این شفاخانه افزایش پیدا کند. به گفته آنان آمار مراجع کنندگان زیاد است و این شفاخانه با کمبود تخت برای بستر مریضان هم مواجه است. شفاخانه ولایتی غور دارای 150 بستر است که به دلیل نبود کلینیک های مجهز در دیگر مناطق غور بیماران با وضعیت وخیم عمدتاً به این مرکز درمانی مراجعه می کنند. این آمار در فصل های خزان و زمستان هر سال به دلیل دور بودن و دشوار گذر بودن مسیرهای ولایت های هرات و کابل افزایش نسبتاً چشمگیری دارد. در فصلهای بهار و زمستان مردم غور تلاش می کنند تا برخی بیمارانشان را برای تداوی بهتر به ولایتهای هرات و یا کابل منتقل کنند. شفاخانه ولایتی غور از سالهای گذشته هم دارای کمبودی هایی بود که در چندین بخش بارها از سوی مقامهای محلی این ولایت به مرکز افغانستان گزارش شد و تا کنون به آن رسیدگی نشده است. عبدالستار موفق رئیس صحت‌عامه غور گفت تنها راه جلوگیری از ازدحام و رسیدگی بهتر به بیماران افزایش تعداد بسترهای شفاخانه ولایتی غور از 150 به 250 بستر است. به گفته او در کنار این جهت جلوگیری از ازدحام بیماران سیستم کلینیک های مراکز ولسوالی ها به دی ایچ ارتقا یابد و بیماران بیشتری در این مکان ها تداوی شوند. با این همه جهت کاهش حضور بیماران به شفاخانه ولایتی غور ریاست صحت عامه 4 تیم صحی سیار را در ساحات فیروزکوه ایجاد کرده که در حال انجام وظیفه هستند. از جانبی هم رئیس صحت عامه غور میگوید که در حال حاضر دارو به تمامی مراکز درمانی غور فرستاده شده، اما احتمال کمبود دارو در روزهای سرد سخت پیش رو به صورت جدی وجود دارد. در روزهای قبل فعالان غور و شماری از رسانه‌ها از کمبود جدی دارو در این ولایت هشدار داده بودند. موزلی که رئیس صحت عامه این ولایت در حال حاضر به آن اشاره می‌کند و تأکید می‌کند که اگر به آن توجه نشود، مشکلات شفاخانه ولایتی غور و مراکز درمانی ولسوالی‌ها هر روز بیشتر خواهد شد. پس از سقوط نظام قبلی و اختلالات در تمامی بخش‌های افغانستان، در ولایت غور هم مشکلات جدی به وجود آمده است. از جمله کم شدن فعالیت‌های مؤسسات صحی، پرداخت نشدن معاشات کارمندان صحی، کمبود دارو و امکانات در کلینیک‌های ولسوالی‌های این ولایت و همچنان قطع بودن برق شهر فیروزکو به دلیل نبود مواد روغنی و سوخت برای جنراتورها از عمده مشکلاتی است که دامن سیستم صحی این ولایت را گرفته است. قبل از این سازمان صحی جهان اعلام کرده بود که معاشات کارمندان صحی افغانستان را خواهد پرداخت، ولی با این وجود تا کنون مشکلات جدی در پرداخت حقوق کارمندان ادارات دولتی به ویژه شفاخانه ولایتی غور وجود دارد. رئیس صحت عامه ولایت غور گفت پرسنل شفاخانه ولایتی غور به مدت 8 ماه به این طرف نوکره والی خیش را اخذ نکرده و همچنان پرسنل ریاست صحت عامه، شفاخانه ولایتی غور و پرسنل شفاخانه تداوی معتادین مواد مخدر هم از ماه اسد سال جاری به بعد تا حال حقوقی دریافت نکردند. از جانبی هم قبل از این برخی مسئولان صحی در غور از افزایش واقعات پولیو و سوء تغذیه در این ولایت نگران بودند. محمد نظیم فضل مسئول سرویلانس صحت عامه غور گفت به دلیل توقف روند واکسیناسیون پولیو و همچنین افزایش بی پیشینه فقر در این ولایت، کودکان زیادی در معرض خطر قرار دارند. به گفته او در صورت عدم توجه مؤسسات کمک کننده صحی و آغاز نشدن کمپاین پولیو و سرخکان در این ولایت، احتمال بروز فاجعه در زمستان پیش رو دور از انتظار نیست. خبرنگار رادیو دری، هرات.
فیلم سینمایی وقت چیغ انار ساخته گراناز موسوی در 25مین جشنواره فیلم شبهای سیاه تالین حضور خواهد یافت. فیلم سینمایی وقت چیغ انار در ادامه حضور در رویدادهای معتبر سینمایی بین‌المللی در 25مین جشنواره فیلم شبهای سیاه تالین نیز شرکت خواهد کرد. این جشنواره از 21 آبان تا 7 آذر مصادف با 12 تا 28 نوامبر در کشور استونیا برگزار خواهد شد. وقت چیغ انار که تاکنون در جشنواره ها و رویدادهای سینمایی چون ساو پائولو، توکیو و آسیا پاسیفیک و سیدنی پذیرفته شده است، ماه آینده نیز در بخش جریان های جدید جشنواره فیلم شبهای سیاه تالین با رقابت با دیگر آثار سینمایی خواهد پرداخت. این فیلم همچنین با عنوان نماینده سینمای استرالیا با آکادمی اسکار معرفی شده است. از میان عوامل فیلم سینمایی وقت چیغ انار، گراناز موسوی کارگردان و نویسنده آن بهیر وردک، تهیه کننده آندرو کویلیتی و حسیبا ابراهیمی بازیگران این اثر برای حضور در جشنواره فیلم سینمایی راهی استرالیا شدند. این فیلم سینمایی طی روزهای آینده در جشنواره فیلم سیدنی در 3 نوبت اکران خواهد شد. وقت چیغ انار که سال گذشته با نویسندگی و کارگردانی گراناز موسوی در شهر کابل فیلم برداری شده است، محصول مشترک افغانستان، استرالیا، هلند و ایران است. تهیه کنندگی این اثر به طور مشترک بر عهده بهیر وردک، گراناز موسوی، کریستین ویلیامز و مرضیه وفامهر بوده و پخش بین‌المللی آن را نیز محمد اطبایی بر عهده دارد. عرفات فیض، الهام ایازی، آندرو کویلیتی، مرحوم حشمت الله فنایی، سعیده سادات، فرشته عالمی، امیر شاه تلاش، ذبیح غیاس، زیشان خان تلاش، مدینه نیازی بازیگران این فیلم سینمایی هستند. همچنین حسیبا ابراهیمی نیز در این فیلم حضوری افتخاری دارد. گفتنیست حسین علیزاده، آهنگساز شهیر ایرانی، موسیقی این فیلم سینمایی را نواخته است. کهنسالترین شخص بلخی روز گذشته جهان فانی را ودا گفت. معراج الدین که عمرش را به کار ساختمانی و معماری گذرانده بود و مشهور به خلیفه معراج بود، روز گذشته با بیش از یک قرن زندگی در سن 120 سالگی وفات کرد. نزدیکان خلیفه معراج علت فوت وی را کهولت سن گفتند. در این زمینه همکارم کاظم حیدری گزارش ارسال کرده است که به اتفاق میشنویم.
کهنسالترین شخص بلخی پس از 120 سال عمر روز گذشته جهان فانی را ودا گفت. معراج الدین که عمرش را به کار ساختمانی و معماری گذرانده بود و مشهور به خلیفه معراج بود، روز گذشته با بیش از یک قرن زندگی در سن 120 سالگی وفات کرد. نزدیکان خلیفه معراج علت فوت وی را کهولت سن گفته‌اند. صالح محمد خلیق، رئیس پیشین اداره اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ و از آشنایان این مرد کهنسال میگوید که خلیفه معراج در عین حالی که یک معمار به تمام معنا و در کارش خبره بود، در برخوردهای اجتماعی فرد خوش برخورد و خوش مشرب نیز بوده است. به گفته خلیق، خلیفه معراج در کنار کارهای معماری و مسلکیش طبع شاعری هم داشت که وقتهای فراغتش را با شعرخوانی و سرودن اشعار عامیانه پر میکرد. به گفته رئیس اتحادیه نویسندگان ولایت بلخ، خلیفه معراج الدین اشعار شعرهای نامدار پارسی زبان چون حافظ، سعدی و مولانا جلال الدین محمد بلخی را از حفظ داشته و در مجالس دوستانه با لحن خوش و صدای دلنشین می‌خوانده است. از اینکه بسیاری از ساختمان‌های مجلل شخصیت‌های بانفوذ ولایت بلخ و برخی بناهای ماندگار با دستان خلیفه معراج الدین ساخته شده و از گذشته‌های دور نقش مهمی در تغییر چهره شهر مزار شریف ایفا نموده است، از وی به عنوان معمار بلخ نیز یاد می‌کنند. یکی از ساختمان‌هایی که خلیفه معراج الدین بنا کرده و هنوز هم قابل استفاده است، ساختمان مقام ولایت بلخ است که 65 سال پیش و در سال 1335 خورشیدی اعمار گردیده است. این مرد کهنسال بلخی خاطراتی از سفر امیر امان الله خان و جنگ‌های دوران امیر حبیب الله خان کلکانی را نیز در خاطره داشته که هنوز منتشر نشده اند. خلیفه معراج الدین که زاده سال 1280 خورشیدی بود، پس از 120 سال زندگی روز گذشته و در اثر کهولت سن درگذشت و از توی بستگانش به خاک سپرده شد. افراد نزدیک به این مرد کهنسال علت طول عمر وی را پرداختن به ورزش و کارهای جسمی، رعایت اصول تغذیه و بهداشت فردی و خوشرویی و خوشخلقی وی ذکر کرده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران گفت که بیماری کرونا تقاضا و ورود گردشگران پزشکی به ایران را کاهش داد اما متوقف نکرد. علی اصغر شالبافیان امروز در پنجمین کنگره بین‌المللی سلامت کشورهای اسلامی اظهار داشت بیماری همگیر کرونا تقاضا و ورود گردشگران پزشکی را کاهش داد اما متوقف نکرد. همچنین در طول دوران صادر نشدن روادید صرفاً شاهد صدور روادید گردشگران پزشکی بودیم. وی گفت نگاه ما به گردشگری پزشکی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه آن را ابزار و فرصتی برای تبیین دستاوردها و ظرفیت جمهوری اسلامی در حوزه پزشکی می‌دانیم. فرصتهایی که از 43 سال پیش به برکت استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته است، زیرا ما قبل از انقلاب در حوزه پزشکی بسیار وابسته بودیم. شالبافیان گفت تشکیل اتحادیه‌های استراتژیک میان کسب و کارهای کشورهای اسلامی و پیوند میان آنها همکاری‌ها را به تعاملات بلند مدت تبدیل می‌کند و فایده بسیاری در حوزه دیگر فرهنگی، علمی و اقتصادی دارد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 و مجلات این سرویس را به اطلاع شما رساندیم. بسیار تشکر از همراهیتان. تا 7:30 دقیقه و خبرهای پایانی به وقت کابل. شبتان بخیر.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
زیارتون
قبول همون 99 نیمه السلام علیکم یا امام رضای قریب
از امام رضا خوام به میرسانم با
قربون امام رضا
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم
خوشا دردی که درمانش تو باشی
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره مثل صدای قصه شما
این قصه
آرامش زندگی ساعت 7 صبح بود قدسی خانم از خانه بیرون برآمد و در بست و رفت به طرف نانوایی محل شوهرش صمد یک ساعتی می شد که رفته بود سر کارش قدسی رسید به نانوایی و دوتا نان سنگک گرفت و سر رایشام یک قالب پنیر خرید و برگشت خانه از 6 صبح تا 5 دیگر که صمد می رفت کارخانه سر کارش قدسی در خانه تنها بود اونا یک زن و شوهر جوان بودند که در تهران زندگی می کردند و هنوز پای بچه‌ای به زندگیشان باز نشده بود. هر دوتا اصالتاً از ورامین بودند، اما با هم که ازدواج کردند، صمد مجبور شد به خاطر پیدا کردن یک شغل بیاید تهران. یک مدتی که دنبال کار گشت، تانست در خط تولید یک کارخانه مشغول به کار شود و یک خانه 50 متری هم در پایین شهر اجاره کرد. بعدش قدسی همسرش آمد تهران تا زندگیشان در او شهر بزرگ و شلوغ شروع کنند. ساعت که از 5 دیگر می گذشت صمد کلیم انداخت و در خانه را باز می کرد و می آمد داخل او قدر خسته بود که حتی نای گپ زدن هم نداشت. سلام می کرد و بدون ای که حتی لباسای خود تبدیل کنه، همونجا در پذیرایی کوچک خانهشان یک بالشت می ماند و دراز می کشید و استراحت می کرد. 3-4 ساعتی خواب بود تا موقع شام شود. او موقع از جای خود می خست و لباسای خود تبدیل می کرد و آبی به دست روی خود می زد و می آمد سر دسترخان شام. بدبختانه ای تنها زمانی بود که صمد و قدسی کنار هم بودند و پیش از ای که دوباره وقت خواب برسه می تونستن چند کلامی گپ بزنن. قدسی خیلی احتیاج داشت که حرف بزنه و با شوهرش هم کلام شوه. اما از بخت بعد صمد سر سفره هم عادت به حرف زدن نداشت. ای عادت خوبی بود. اما نه برای کسی که تمام شبانه روز یا سر کار است یا خسته است و حوصله گپ زدن نداره. ساعت 10 بجه شب بود که سفره سادهشان پهن شد و قدسی کوکو سبزی هایی را که درست کرده بود آورد و ماند در دسترخان. بوی خیلی خوبی داشت. منتظر بود صمد قبل از اینکه دست به کار شود یک چیزی بگویه. لااقل یک ذره تعریف و تشکر کنه. اما آقا صمد که انگار حسابی گرسنه بود بدون ای که حتی یک کلام گپ بزنه فقط 2 تکنان سنگک ورداشت و قالب درسته کوکو سبزی را در ظرف خود ماند و در 2 لقمه پیچش کرد. با عجله داشت نان میخورد و حتی وقت نداشت که درسته حسابی لقمه های خود بجوه. ظاهرن که هنوزم خوش میامد و دوست نداشت که وقت زیادی را در پالوی دسترخان تلف کنه. البته صمد آقای قصه یکمکی هم بگینگی حق داشت. کارش در کارخانه خیلی زیاد بود و زمانی هم برای استراحت نداشت. از طرفی غذایی رم که براش می دادند شکم یک طفلم سیر نمی کرد. چی برسه به صمد و رفیقایش. ای بود که به خانه که می رسید هم حسابی گشنه بود و هم خسته. اما به هر حال شروع زندگی مشترک بیشتر از هر چیز دوران حرف زدن و گوش دادن و دلدادگی است. چیزی که با این اوضاع کار کردن صمد خیلی نمی شد ازش انتظار داشت. قدسی که دید صمد حالا حوصله گپ زدن نداره، اشتیای خودشم کور شد. بدون ای که چیزی بخوره، سفره شام خودت جمع کرد و برد دم و بین آشپزخانه. صمد رفت سمت تلویزیون. با ای که هنوز خسته بود، اما ظاهراً دلش نمی آمد که فوتبال او شب از دست بدم. آخه مسابقه خیلی مهمی بود. قدسی که دید صمد در پلوی تلویزیون شیشته گفت، خواست ای صمد آقا، واقعا دستت درد نکنه، تشکر. خانه که میایی که یک راست میری خواه میکنی، او خواهی چی؟ میگم خستستی، حق داری. سر سفره غذام خواه یک کلمه گب نمیزنی، فقط تیز تیز غذایت میخوری و میری یک پلوی میشینی. انگار نه انگار که من بیچاره سه ساعت است که در این آشپزخانه لعنتی استاد استم و دارم بر تو نان پخته میکنم. ایام هیچی، میگم خواه خیر است، فدای سرت. نماندم که چطور تو بر فوتبال وقت داری اما بر ما وقت نداری؟ یعنی فوتبال دیدنت از ما هم که مهم تر است ها؟ خب خیر باشه. یک هفته است که دو کلمه گمرای ما گب نزدی، دو پیاله چای امرای هم دیگه نشیشتیم بخوریم. شد که دست ما را بگیری داینمی پارک سر کوچه ببری، پنج دقیقه امرای امرا بریم پیاده روی کنیم ها؟ مرا از ورامین ورداشت جاوردی تهران که ای قسمی شوه؟ خیر باشه صمد آقا، خیر باشه. صمد همو قسمی که حواسش به تلویزیون بود جواب داد، حالا چی شده مگه خانم؟ من که اینجا هستم، شما مگه حرف داری بزن، من گوش میکنم. میبینی که خسته